درس فقه استاد شب زنده دار 17/12/1393.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم فداه فعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء الكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله فتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والصلاة. أمر سومی که تمهیدن یا استطرادن بنا شد بحث کنیم این هست که آیا این نجاسات داخلیه نجس هستن؟ اگر نجاسات هم میگیم از باب روزی به خناق تعبیر چی بگیم؟ این نجاسات داخلی یه نجس هستن تا این نجاست گفتن به علام وصف الحقیقه باشه، یا نه اونا نجس نیستن. در مسئله در حقیقت سه قول هست یا چهار قول. قول اول اینه که نجسن، چه نجاساتی که در بواطن محض وجود دارن مثل بول در مثانه و عضله داخل در دستگاه گوارش و همه اینا، خون داخل قلب و جگر و کلیه و همه عروق، و چه در بواطن غیر محض، مثل اینکه تو دهانش خون، لثه‌اش خون آمده، تو بینیش خون هست، تو گوشش خون هست، مطلقا نجس هست. این نظر مرحوم ماتن قدس سر است. این قلت که اگر نظر ماتن این هست پس چرا ایشون میفرماد شیشه احتقان در شیشه احتقان احتیاط واجب فرموده و یا در نوا و حب و اینها فرموده اشکال نداره؟ خب اگه نجسه، اینا همه نجس هستن، این ملاقات کرده با نجس، پس باید حب و نوا و امثال اینا رو اشکال کنه. و اگر باز نجس میدونه چرا در شیشه احتقان احتیاط واجب کرده؟ فتوا چرا نداده؟ احتیاط واجب فرموده. جواب این است که اینا دو مسئله است که نباید خرد بشه. همونطور که قبلا ارزون ایشون اینا رو همه رو نجس میدونه، اما شرط ملاقات یک مطلب بود، منجس بودن اینا یه مطلب آخری است. اون مطالب رو که در شیشه احتقان میفرماید یا در حب و نوا میفرماید به خاطر مطالبی است که در باب ملاقات قائله یا در باب منجسیت قائله، و الا تمام اینا رو نجس میدونه. البته این دو فتوای ایشون که شیشه احتقان را و ماء حقنه را تفصیل داده، در اینجا احتیاط واجب فرموده اجتناب بشه، ولی در حب و نوا فرموده لا بأس بهی، این فتوا قابل توجیه فقهی نیست. فلذا بزرگان هم در حواشی عروه هم در شرور عروه اشکال کردن به ایشون که فرق ما بین این دوتا دیگه نمیبینیم. چرا؟ به خاطر این که هر دو خارجیه، حب و نوا از خارج اومده، شیشه احتقان از خارج اومده، منتها اون از حلقه، اون از یه جای دیگه، ولی بالاخره از خارج وارد درون شده. بنابراین تفصیل بین این دوتا ملاقیان خارجیان هستن، ملاقات هم در هر دو جا در درونه، بنابراین فرقی بین این دوتا ما نمیبینیم. نسی هم تعبدی نیست که فارق بین المقامین باشه، طبق قواعد اینجا قواعد نسبت به شیشه اعتقان و ماء حقنه و اون حب و نوا یکیه، فرقی دیده نمیشه. این یک مناقشه است با مرحوم سید قدس سره. اما علا ایاله این دو نظر مبارکه ایشون هیچ منافاتی با اون فتواش نداره و اون نظر نداره که ایشون مطلقا این اعیان نجسه رو چه داخل باشن چه خارج باشن چه در بواطن محضه باشن چه بواطن غیر محضه باشن میفهمد اشکالی نداره. بله؟ نه نداره، نه نه فرقی نمی کنه این دوتا. اگه اونجا میگه خب در اون چرا در اون احتیاط واجب میفرم. این نظر اول. نظر دوم این است که مطلقا پاک، چه در بواطن محضه و چه در بواطن غیر محضه مطلقا پاک است. این ذهب الیه شیخون الاستاد مرحوم آقای تبریزی قدس سر رو از کلمات شهید صدر هم قدس سر همین استفاده میشه. محقق خویی هم در بعض کلماتش همین مطلب ازش استفاده میشه. ایشون در تنقیح جلد سوم صفحه 20 فرموده انه لا دلیل على نجاست دم حال کونهی فی العروق و انما یحکم به نجاستهی بعد خروجهی انها، که این میشه باطن محض. در همون جلد سوم صفحه 26 فرموده است که ذکرنا فی المسئله، در شرح یک مسئله، ذکرنا فی المسئله الاولى من احکام البول والغائط انه لا دلیل علی نجاست الدم والبول و غیرهما من النجاسات فی الجوف فلا یحکم به نجاست ماء الفم به ملاقات الدم الخارج من بین الاسنان. دم الخارج من بین الاسنان میگه تو نجس نیست، فلا یحکم به نجاست به ملاقات دم الخارج بین الاسنان. نعم یحرم اکل الدم و ان لم یحکم به نجاسته. خب بعد ادامه میدن اگر این دم مستهلک بشه دیگه اون وقت هم اشکال نداره. این فرمایشش در جلد سومه. اما در جلد دوم، تنقیح جلد دوم، اونجایی که از خود بول و قاعد بحث میفرماید در اونجا تفصیل داره که میشه قول بعدی که قول سوم است. و یه تهافتیه تو تنقیح بین جلد دو و جلد سه، چون در جلد سه هم ارجاع به جلد دو دادن و میفهمن چه بعدی اونجا زدیم بال کردی اونجا زدن همون قول سومه که چی باشه؟ تفصیل باشه. بله؟ قهره چون ارجاع دادن عدول نیست. قول سوم تفصیل است و اون است که این امور در بواطن محض نجس نیستن، در بواطن غیر محض نجسن. یعنی خونی که داخل دهانه لسه خون اومده، مثلا تو گوش خون اومده، بینی خون آمده، اینا که داخله اینا نجسن. در تنقیح جلد دوم یکی از قائلین به این قول محقق شهید محقق خوبی خودش قدس سره است، حسب آنچه که و ظاهرا اونچه که نظر شریف ایشون باشه همینه، اونی که استقر علی همینیست که اینجا حالا عرض میکنیم که تفصیل باشه، به خاطر حالا بعدن هم عرض میکنیم به خاطر دلیلایی که ایشون مقام فرموده، اون دلیل ها مقتضاش اینه که ایشون این تفصیل رو قائل میشه. ایشون میفرمایند که در صفحه 392 و 393 در بحث ملاقات با این نجاسات فرماد که به هذه سوره علی قسمین، احدهما ما اذا کان الملاقی اعنی النجاسه الداخلیه کائنتا فی الجوف و غیر محسوسه به احد الحواس کان نجاست التي لاقاها النوا او شیشه الاحتقان او الابره سوزن او غیره و ثانیهما ما اذا کان قابلا للحس به احد الحواس کدم المتکفن فی الفم او فی داخل الانف و غیره. اما القسم الاول که در باطن محضه هست، ایشون میفهمون که فلا اشکال فی ان الجسم الخارجی الملاقی لشیء من النجاسات الداخلیه طاهرون لانه لا دلیل علی نجاست الدم فی العروق اول بول و الغائط فی محله ما، اصلا نجس نیستم فضلن ان یکون منجسن لملاقی. این راجب محضه. بعد در صفحه فت به عمل قسم ثانی، اونی که در غیر محضه باشه، فهو علا عکس القسم الاول و الملاقی فی محکومون به نجاسه. خب اگه خودش نجس نیست که ملاقیشون هم میشه گفت نجسه دیگه. و الملاقی فی محکومون به نجاسه لأن ما دل علا نجاست ملاق دم مثلا یشمل و هولا مخاله، چون این قابل ملاقف. پس بنابراین محقق خویی به اثر تقریرات بحثشون دو قول دارن. به اثر مجلد سوم ایشون مطلقا میگن پاکه، ولی به اثر آنچه که در مجلد ثانی و رابع که بحث مطهرات هست اونجا جلد چهارم تفصیل قائلن بین آنچه که در بواطن محضه هست که پاکه و آنچه که در بواطن غیر محضه هست پاک نیست. خب برای تحقیق بحث ما باید در دو مقام بحث کنیم، یکی در بلا یا عرض کردیم یا به خدمت شما عرض کردیم که کسی ممکنه بین فم و این دهان تفصیل بده و بین گوش و چند تا که در عبارات که دیروز عرض کردیم آیون دم فم رو فرمودن بقیه رو نفرمودن، محتمل است که در اونجا هم یه تفاصیلی باشه. حالا به طور صریح من فقیه رو ندیدم، البته با تتبع زیاد فراوانی که نداشتم، حالا کسی تتبعش فراوان تر باشه ممکنه فتواهی رو پیدا بود. حالا این سه تا تفصیلی که عرض کردیم، این سه تا قائل داره مسلمه تو کلمات از اعاظم فقها وجود داره این سه تفصیل. بحث در دو مقام واقع میشه، یکی در بواطن محضه و دیگری در بواطن غیر محضه. اما البواطن المحضه، در بواطن محضه برای قول به نجاست ما دلیل متقن اونجوری نداریم برای قول به نجاست، چون هیچ روایتی پیدا نشده فی ما نعلم که رو این عناوین نجسه ای که در باطن انسان ممکنه وجود داشته باشه، مثل دم، مثل بول، مثل عذره، هیچ عنوان کلی که حکم نجاست رو طبیعت برده باشه یا رو کلی برده باشه تا شامل این امور در باطن هم بشه نداره. هیچ روایتی نداریم عدم و نجسان، هیچ روایتی نداریم البول و نجسان، الغائط و نجسان، اینا رو نداریم. بله، فقط در باب دم یک روایت مول موثقه عمار بود الا ان ترا فی منقاره ها دمن، که قبلا خوندیم روایت باب اسعار بود که سوال شده بود از سعر این پرندگان و حیوانات طیور وحشیه سبائیه سوال کرده بود، مثل باز و شاهین و اینا. امام علیه السلام اونجا فرمودن که این پاکه الا ان ترا فی منقاره ها دما، من در منقارش دم ببینیم، که از این روایت استفاده شده که دم معلوم میشه نجسه، حالا هر دمی میخواد باشه. خب حالا ما این روایت هم بپذیریم که دلالت میکنه برای اینکه هر دم خارج، هر دمی از هر کسی و هر چیزی باشه نجسه در خارج، اما مسلم شامل دم داخل بواطن محضه نمیشه، چون در منقار طیور دیده نمیشه، که وقتی تو منقار طیور دیده شد خارجی میشه. ما مقصودمون دمیست در این بواطن محضه باشه، حال کن آفل بواطن المحضه، در همه حالی که اونجا هست. بنابراین یه روایت داریم که عمومی ممکنه ازش فهمیده بشود، اما اون عموم حالا دماء خارجه، نه شامل اون دم نمیشه، هیچ عام دیگری هم نداره. یک روایت دیگه هم که قبلا خوندیم که ممکنه از اون کسی استفاده بکنن، همون روایت باز عمار بود، عمار ساباتی بود، در مورد لبن و بول جاریه که فرمود لأن لبنها تخرج من مثانت امها. بله مثانه سکونه بود، بله درست میفهمند، موثقه اما غلط بود که من عرض کردم، موثقه سکونی که فرمود لأن لبنه ها یعنی لبن جاریه تخرج من مثانت امه ها، که این روایت دلالت میکنه برای این که پس مثانه متنجسه، مثانه نمیشه متنجس باشه الا به اینکه اون بول نجس باشه، پس این یا دلالت میکنه این روایت بر نجاست بول و منجسیتش، و وقت قول به عدم فصل که بین دم، بین بول و قذره و دم دیگه فرقی نیست، ما قائل نداریم که بیاد بگه که این نجاسات درونی، این بولش نجسه اما دمش نجس نیست، قذرهش نجس نیست. اگه کسی دمو گفته اونا رو هم گفته، اگه کسی اونا رو نگفته دمم نگفته، پس یه قول به عدم فصلی در اینجا که انده وجود داشته باشه. این هم تفصیلا ما در این روایت سکونی بحث کردیم و بانه که استدلال به این روایت تمام نیست، من وجوه عدیده، ده اشکال بود که اینا رو بررسی کردیم، حالا بعضیش رو قبول کردیم بعضیش رو جواب دادیم، پس بنابراین به اون روایت شریفه هم نمیتونیم تمسک کنیم برای اثبات نجاست. روایت دیگری که ممکن بود برای نجاست بهش استدلال بشه همین روایتی بود که دیروز از عمار خوندیم، مال استدخال و دوا بود. این روایت استدخال و دوا هم دیروز به وجوه عدیده جواب دادیم و گفتیم مربوط به باب نجاسات این روایت نمیشه، یه امر تعبدی مربوط به صلاته، پس بنابراین حالا یا لااقل از اونم دست بردانیم اجمال داریم، مردد بین الامرین میشه. پس آنچه که تتبع کردیم، تفحص کردیم، فحص کردیم، برای نجاست عنوان عام نداریم، این دو سه روایت داریم که نمیشه بهش استدلال کرد. آخرین چیزی که میمانه برای استدلال به نجاست القاء خصوصیت است از روایات متعدده وارده در موارد خاصه، اصحاب صحبی دم و رعافن، اصحاب دم دیگری، یه جا بول یه جا قائد، در موارد جزئی وارد شده، که خب تمام اون روایات بهرن موارد سوال جاییست که اون دم، اون بول، اون عذره همه امور خارجیه بودن. حالا خیلی دست بالا هم بگیریم شامل غیر محضه هم بشه، اما دیگه شامل چون اصابه صبح نسبت به باطنی معنا نداره، دم باطنی حسابی صبح بشه. و وطع عذره داره، یتعو عذره عذرت میفهمون مثلا پاشو بشوره، خب وطع عذره داخلی که معنا نمیده و هاکزا. پس تمام اون روایات من مواردی است که خودش شامل مافل بواطن المحضه نمیشه، مگر اینکه بگیم آقا از این روایات استفاده میشه که این دمای خارجی نجسه و اوف القای خصوصیت میکنه دم دمه دیگه، پس بنابراین نجسه. القاء خصوصیت بکن. این القاء خصوصیت هم این چند روز بارها و بارها گفتیم که جا نداره. به بیان شهید صدر، به بیانات دیگری که عرض کردیم، این القاء خصوصیت هم گفتیم نمیشه کرد، چون هم عرفاً بین نجاسات، بین وزارات درونی و بیرونی تفاوته، و با وجود این تفاوت عرف میگه من نمیتونم القاء خصوصیت بکنم، لعل اشاره مثل خود ما تفاوت خواهد. و هم اون امور دیگری که گفتیم که لعل عند المتشرع از واضحات بوده، مسلم بوده، پس بنابراین ما نمیتونیم با توجه به این که لعل این چنین بوده باز بعد از که قرائن و شواهد داریم و نظیف و به قرائن و شواهد قبل که عرض کردیم و کلام صاحب جواهر که قبلا خوندیم، کلامی از محقق محقق حلی قدس سره صاحب شرایع، خب این فقیه فهله مطلع به کلمات سابقین که استاد قدس سره در دست فرمون لسان القدما و محقق حلی لسان القدما، چون کتب سلف به دست ایشون رسیده، فلذا در حتی کتب حدیث ایشون از کتب حدیث حدیث روایت میکنه در معتبر که از اون الان به دست ما نیست، ولی از خود اون کتابا نقل حدیث میکنه، از کتب فقها نقل حدیث میکنه، کتابای مثلا ابن ابی عقیل، کتابای اسکافی، ابن جنید و سلف دست ایشون بوده. خلاصه آدم عجب غریبی است در اطلاع به کلمات و تسلطش به کلمات. یه فقیه فهمی است، یکی از بزرگان میگفت آقای بروجردی قدس سره ما رو جمع کردن، خدا رحمت کنه آقای بودلا میفرمود که یه رساله عربی بنویسن، خلاصه هی نمی نوشته می شد، هی اشکال می شد، هی آقا اینجاش اشکال می شد، هی می شستیم بلند می شدیم بلاخره یه متنی درست نمی شد، حتی یه نصف صفحه یه صفحه، هی از بس اشکال و نقض. بعد کسی از آقا سوال کرد که آقا شما می تونید مثل شرایع کتاب بنویسید؟ آقای بروجردی با اون مقام عظمت فقهی داشت فرمود من نصف صفحه هم نمیتونم. حالا این تواضع ایشون در تواضع، ولی عظمت شرایع و این کتاب به محقق حلی رو نشون میده. ایشون
ولی انسان خودماس نسبت به جایی که نقد میکنه یا نه مطلقا این وقتی نقد میکنه خوب و کامل نقد میکنه نه هم دیگه
نه مطلع است، مطلع از فتاوای قدما است، من طهارت الدیار مطلع
اینجا که نظر
جلال کدومه معلوم آقای عاشق کاظم تبریزی قدس سره
وقتی نظرت خودشون رو میگه اینطوریست که نظرت خودشون
یعنی
نظرت
قدما نه بله ولی مطلع به کلمات قدما است. خب ایشون فرموده آقای حکیم این مطلب رو از معتبر نقل کردن جلد یک صفحه 284 مستمسک و ان ابی حنیفه نجاست و جمیع ما یخرج من القبل و دبر لانه خرج من مجرا نجاسه. ابو حنیفه گفته هر چه از قبول دور خارج می شود این نجسه، چون از مجرای نجاست بیرون میاد، یعنی پس بول و قاعد رو نجس می دونه، مجرا رو هم نجس می دونه، چون ملاقات با اینا کرده. بعد بگه مزی و وزی و هر رطوبت و هر چیزی از این دوتا مجرا بیرون بیاد نجسه، این حرف ابو حنیفه است. قال فی المعتبر، محقق بعد از اینکه حرف از ابو حنیفه نقل می کنه میگه لیس بشیء لأن النجاسات لا يظهر حكمها إلا بعد خروجها عن المجرى. این بول و قاعد و اینا حکم ندارن قبل از خروج از مجرا، یعنی نه نجاست بهش دارن نه منجسیتی دارن. آقای حکیم میفرماید که و ظاهره ان ذلک من المسلمات، این که اینجور برخورد کرده با که لیس بشه، خب یه وجهایی داشت اختلافی بود اینجور نمیگفتن لیس بشه، اما اینجور که تعبیر فرموده محقق حلی که لیس بشه این اصلا هیچی نیست، هیچی نیست، یعنی نه هیچ دلیلی داره نه قائلی داره، ده حرف این حرف مزخرفی است که او زده اینجوری میگه، اینا چون اتباع اهل بیت نداشتن خودشون به قیاس و استحسانات و اینا حرف میبافتن و حرف در میوردن، این همجوری حرفی زده، این محقق حلی اینجوری برخورد کرده. از این معلوم چیه؟ مسلمات فقه، مسلمات فقه امامیه است که نجس نیست. بنابراین این حالا ما این فرمایش ایشون، فرمایش مثل فهلی مثل صاحب جواهر که اون روز باید چه خوندیم که ایشون میفرمود نظیر این شبیه این رو نسبت به چشم فرمود اگه با کحل متنجس چی کنم اون اشک نجس نمیشه، اون خود چشم نجس نمیشه، بلکه اون ذرات کحل هست که نجس هست. خب این البته راجع به نجس داخلی نبود، ولی میفهمون که از مسلماته که این بحثایی که تو خارج از مال تنجیس و سرایت و ولان و اینا ایشون ادعای اجماع میفرمود، همه میگن اونجا اینجوری نمیشه، با اینکه چشمی امر ظاهری هم هست میگه اونجا نمیشه. پس بنابراین اینا به ما نشون میده، گفتیم که این امور از این بزرگان و این که مسلم است پیششون که اندر زوال ولو متحری واقع نشده باشه پاک حساب میشه، حالا پاک میشه یا پاک اون موقع نه لایزهر حکمها، یعنی حکم نجاست و منجسیت و چیزای دیگه اینجوری، بنابراین که اینجوری معنی کنه. خب از اینا گفتیم احتمال برای ما ایجاد میکنه، این شواهد این قرائن نیست، احتمال ایجاد میکنه که در اذهان متشرعه واضح بوده حکم داخل و برون فرق میکنه، بنابراین القاء خصوصیت دیگه معنا نمیده اونا با توجه به این. پس کل ادله ای که ممکن هست اتکاء به اونا برای قول به نجاست استقراء کردیم، استقصاء کردیم و دیدیم اینا هیچ کدوم نمیتونه دلیل باشه. پس ما دلیلی بر نجاست نجاسات در بواطن محض نداریم. خب حالا که نداریم، آیا از این طرف دلیل داریم؟ بر طهارتش دلیل داریم؟ اینها هم باز دیگه فهرستش رو عرض میکنم چون طبق مباحث گذشته اصول این مطالب و اینا روشن شد. چند دلیل ممکنه اقامه کنیم بر طهارت. یک، کل روایات متعددهی که در ابواب مختلفه راجع به امور مختلفهی بود که از درون میان بیرون و میگفت پاک، مز وز ود همه اینا گفت پاک، بساق شارب الخم گفت پاک، حب و نوا گفت پاک و اینجور ادلهی که ما داشتیم. کسی به اینا تمسک کنه میگه بابا اگه اون نجس این نجاسات اینا نجس بودن خب قهرن باید ملاقیاتشون متنجیس میکردن اونا هم نجس میشدن، فعیس این که روایات میگه اینا پاکه معلوم میشه اصلا نجاستی در کار نیست. این استدلال خب جوابش از مسبق روشن شد که این اعم از مدعاست، چون ممکنه اونا نجس باشن منجس نباشن. چرا منجس نیستن؟ ذاتاً منجس نیستن، یا چون شرط ملاقات حاصل نیست، ملاقات باید در خارج باشه، ملاقات در درون ممکنه عدل وجهه نیست، یا نجاسات در درون به حدی ضعیل و ضعیف هستند که منجس نیستن، یا اینکه نه این چنین نیست اما حوزه ملاقات باید بیرون باشه درون ما دلیلی نداریم. از اینجا پس من به این طایفه نمیتونیم استدلال کنیم بر طهارت.
شبه
موضوعی هم خیلی هم از یه جایی هم بله شبه موضوعی هم میشون. دلیل دوم فرمایش استاد بود آقای حائری که فرمود امور بواطن محضه چون اثری برش مترتب نیست، چون نماز که مسلم درسته، طواف مسلم درسته، هیچ اثری بر اون مترتب نیست. چون اثری برش مترتب نیست، جعل نجاست لغوه و لغو لا یستر من الحکیم. پس از این جهت میفهمیم که شعار نجاست بر اونا جعل نکرده، چون اثری نداره. این دلیل هم تفصیلا مورد بحث قرار دادیم و عرض کردیم که به این دلیل نمیتونیم تمسک کنیم، چون وجوهی بود. یک وجهش این بود که فقط عرض میکنم، یک وجهش این بود که حتی اگه ما یقین به عدم اثر داشته باشیم، اشکال قبلی بود که اثرها رو ما یقین به عدمش نداریم، اون اثر نداشتن رو به خاطر اصول گفتیم، اون که فایده نداره، مثبت میشه. حتی گفتیم اگه یقین به عدم اثر داشته باشیم، لغویت رو احراز نمی کنیم، چون ممکن است شارع به اطلاق جعل نجاست کرده باشه. فقط عدم و نجسم خب شامل اونم میشه، و گفتیم این لغویتی ازش لازم نمیاد، بلکه تغییر اینجا مستلزم لغو به تفصیلی که گذشت. بنابراین به این دلیل استاد هم نمیتونیم تمسک کنیم برای اثبات عدم نجاست. بنابراین بعد از اینکه این راه مسدود شد، ما دلیل نداریم بر عدم نجاست و طهارت. باید سراغ چی حالا دیگه بریم؟ از
در صورتی که دو تا معنی جدا داشته باشن، به طهارت نجاست معنی فرقی عدم نجاست هم طهارت.
در دلیل نداریم بر عدم نجاست هم، دلیل بر عدم نجاست نداریم تا حالا اون. پس دلیل پیدا نکردیم بر عدم نجاست. بله، اون عموماتی که نمیدونم الاشیاء کلها فی منغمره فی بهار طهارت و الهلیه، یا اون کل شیء طاهر، اون بارها گفتیم که اونا تمام نیست، دلیل نداره دیگه، یه ادعایی است که لا دلیل داره. پس بنابراین ما ناچاریم بریم سراغ اصول عملی. که خب ابتدا اینجا چه اصلی جاری است؟ اصل حاکم استصحاب، چون اصل محرزه. اگه اصل استصحاب بشه باشیم باید به او تمسک کنیم، نبود به قاعده تام. استصحاب دو جور اینجا میشه استصحاب جاری کرد، یکی در مجعول، یکی در جعل. در جعل میگیم که نمیدونیم شعاره برای این بول داخلی، عذره داخلی، دم داخلی، نجاست جعل کرده یا نکرده. خب یه وقتی که جعل نکرده قبل الاسلام، یه وقتی جعل نکرده فلان جعل نکرده، عدم جعل نجاست رو استصحاب بکنی. خب این یه راه. این راه البته یه بحث اصولی داره تو محل خودشه. مرحوم استاد آقای حاری قدس سر رو قبول نداشتم، از باب این که میفرمون، از باب این تو اصولشون هست که شاید این احکام ولو مال اسلامه اما ازلی الجعل باشه، یعنی از اول خدای متعال برای اسلام جعل کرده. پس یه زمانی ما علم داشته باشیم نبوده نیست، حدوث ذاتی داره نه زمانی. معلول مجعول خدا بله همیشه بوده، از اول جعل شده. حالا این
وظیفه
برای ما تولید میکنم،
جعل
ازلی. حالا چون برای این زمان جعل کرده، درست؟ برای این زمان. مثل این که شما در اصول فرمودید دیگه واجب معلق، وجوب فعلیه، واجب استقلالیه. الان میگه واجب است بر شما در ذوالحجه، نهم ذوالحجه، و اون کارو بکنید. اون از ازل فرموده بر اونایی که آخرالزمان میان و پیامبرشان رسول گرامی صلی الله علیه و سلم، این کار واجب، این کار حرامه، این کار، این چیز نجسه، اون پاکه، مشکل نداره. چرا توان نداشت؟ لا تنگذل یقلی نبشه، من یقلین نیست. اولا اجتهاد مال حضرت عالیه نه مال عرف عامه، و آیا این ادله اصول و قواعد مخاطبش کیا هستن؟ مخاطبش همین فقها هستن، چون به عام مردم اینجا گفته نمیشه که علینا القاء الاصول و علیکم التفریع این علیکم آمین نیست، این علیکم همون است که تفریع میتونن بکنن.
این
یقین سابق محرز نمیشه دیگه. بله؟ اونجا یقین سابق محرز نمیشه که یه موقع جل نشده بود. دلیل دوم، استثناء دوم، استثناء مجعوله. یعنی میگه اون وقت این دم همون خلق نشده بود که نجس نبود، طالب امتفا موضوع بود، نجس نبود، به جل کار نداره، به مجعول کار داره. این دم، این عذره، این بول قبل از این که درست بشه که نجس نبود، بعد از درست شده نجس شده یا نه؟ حساب عدم نجاست میکنه. این قهرن همون حساب عدم ازلیه دیگه. این هم مبنیه بر این است که انسان فقیه در اصول استثناء عدم ازلی رو پذیرفته باشه و قبول باشه. بله؟ نه همونه، میگیم همین نبود حالا هستی. اینا دیگه بحثاش توی اونجا. اگه شما این استثناء به دلتون نچسبید و قبول نکردید، حالا نوبت چی میرسه؟ قاعده طهارت میرسه.
استاد، تو دلیل اولی که فرمودید اگر قبل از استثناء
اون حکم، اون حکم خاص داره اون مورد. اون نه، اون نه اصلا ربطی به بحث ما نداره، چون اون بولیست، اون چیز بلل مشتبهیست، خارج شده پس داخل نیست. حالا صحب کنیم تا بگم بقیهش. این بلل مشتبه که اومده بیرونه، کسی که استبراء نکرده باشه اشاره میگه این بوله، این امر خارجی بیرونی، نه به درون. وز که چی؟ شما میگید استبران بلل مشتبه دیگه، ممکنه مخلوطه. بلل مشتبه باید باشه، مزی مشتبه باید باشه. یعنی اگر مثلا صبح بوده استبران نکرده، از همچی چیز خارج شد ازش، این زمان طولانی حکم استبراء رو داره، بلزا مشتبه نمیشه. هر وقت این بلل مشتبه بود، اون روایت فرموده این بلل خارج شده تو درون نیست، خارج شده مشتبه برای کسی که استبراء نکرده باشه شاره میگه این بول است، این حکم تعبدیه. یعنی شاره میگه آزاب بول و نحکام بول برش بار بود. استبراء هر کاری میکنه، شاره با شاره که ما بحث نمیتونیم بکنیم، این حکم شرعی است، حکم شرعی یا استبراء طریق است، طریق است به این که چون معمولا وقتی استبراء میشه مجرا خالی از بول میشه، پس این طریق است به این که این مزی خالیه، با بول همراه نیست. اما اگه استبراء نکرد، شاره اینجا میفرماد این با بول همراهه، بله دا باید اجتناب بکنیم. بله کلامت اتمت ان شاء الله.